حتما برنامه در این هفته رو شنونده باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم به همراه همکارم جناب طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. با یکی دیگر از برنامه‌های در این هفته خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مهمترین خبرها رو در هفته‌ای که گذشت مرور خواهیم کرد ان شاء الله.
همراه ما باشید در برنامه امروز. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 3094.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
برنامه را با مرور خبرهای داخلی آغاز می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته تأکید کردند در مسئله زن موضع ما در قبال مدعیان ریاکار غربی موضع مطالبه است، موضع دفاع نیست.
اولین اجلاس بین المللی مکتب شهید سلیمانی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در تهران برگزار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اجرای قانون هوای پاک گفت تاکنون حداقل نام 4 دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی چهارشنبه این هفته با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
دکتر احمدرضا دستغیب رئیس کل جدید دیوان محاسبات کشور حسابرسی شرکت‌های دولتی، تلاش برای بهبود ساختار و استفاده بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی را به عنوان مهمترین سرفصل‌های دوره جدید فعالیت این نهاد نظارتی عنوان کرد.
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون مرتبط با اسقاط خودرو را به دولت ابلاغ کرد.
طرح‌های اولویت دار دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی و کمک به کاهش آلودگی هوا در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از اختصاص 3000 هکتار زمین مازاد دولتی برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
دکتر عباس‌علی کدخدایی مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور و شهادت سردار شهید سلیمانی اعلام کرد صدور کیفرخواست پرونده ترور شهید سلیمانی در مراحل نهایی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری رزمایش مشترک و شکوهمند ذوالفقار 1401 در سواحل دریای عمان تقدیر کرد.
در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به محورهای مهم سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته و فعالان عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور. خانم دکتر طاهره زرنگار استاد دانشگاه پشت خط ارتباطی برنامه هستند. خانم زرنگار سلام، روز بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یکی از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب روز گذشته برش تاکید داشتن این که در موضوع زن موضع ما در قبال مدعیان ریاکار غربی موضع مطالبه هست و موضع دفاع نیست. سوالی که در همین زمینه مطرح میشه این که چه نقدهایی نسبت به مواضع غربی ها درباره زن در جامعه ایرانی و جامعه اسلامی وجود داره و همچنین تعبیری که رهبر معظم انقلاب به کار بردن موضع ریاکارانه غرب و بر این اساس نگاه مطالبه گرایانه جمهوری اسلامی باید چگونه باشه؟
بله خیلی ممنونم. ما خدا رو شاکریم که رهبرمون به تمام جوانب امر مسلط هستند و آنچه که به قول معروف مدعیان حقوق بشر بیان می کنند رو که جاهایی هست که بسیار ما می بینیم حقوق ما خانم ها داره تضییع می شه، یه جورایی حقوق ما رو میان به همه دنیا در حال مطالبه گری ما رو درخواست حقوقمون میان روشنگری می‌فهمند. ببینید همطور که بزرگان مصحبت هستند در مکتب متعالی اسلام زن محور عشق، احساس و عاطفه است در خانواده. زن کرامت نفسانی و انسانی داره. در تحقق حقوق زنان به عنوان یکی از گروه‌های بزرگ اجتماعی تا زمانی که آگاهی و پس از اون مطالبه‌گری برای احقاق حقوق نباشه مسئله میسر نمیشه. حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری خانم‌ها، نقش پدری و اقتصادی آقایون و مسئولیت تربیتی و معنوی خانم‌ها و آقایون و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت اونها چیزی که متاسفانه مدعیان حقوق بشر بهش توجه ندارن. مبحث حقوق خانم ها شامل موارد متعددی هستش، از جمله حق رأی، حق کار، حق دستمزد، دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت تو قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی که متاسفانه ما میبینیم تو قوانین بشر و قوانین جر به قول معروف غربی که ادعا میکنن مدافع بشر هستن، جایگاه زن در گرفتن این حقوق با توجه به ساختار فیزیولوژیکی و روح و روانیش در نظر گرفته نمیشه. مثلا بحث حق دستمزد برابر برای کار، خب ببینید خانم جایگاه و رسالتی رو داره در خانواده، نقش مادری خانم مهمترین نقش و رسالت او، نقش همسری او همینطور. خب اگر بحث شغل باشه برای آقا با توجه به مسئولیتی که در قبال خانواده داره شغل باید بگیم به قول معروف وظیفه مرده، اما خانوم اگر شاغل باشه قسمتی از وظایف او شاید بشه گفت باشه مهمترین وظیفه و مسئولیتش در قبال خانواده نقش همسری و مادری و حالا فرزندی و خواهری و جایگاهی که داره. یا در درباره حقوق سرپرستی همینطور، حق حضانت فرزندان یا حق سرپرستی خانواده، این که مرد مدیر خانواده است، ریاست داره. آیات قرآن خیلی زیبای مطلب رو تبیین میکنه. از رجال قوامون علی النفوس و حضرت علی علیه السلام میفرمایند جهاد المرأه حسن التبعل. اینا چیزایی که در آموزه های دینی ما به وضوح مشخص شده، اما متاسفانه مدعیان حقوق بشر رو در نظر ندارن.
نکته دیگری که از فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب میخوام از سرکار عالی بپرسم، اشاره ایشون به دیدگاه نظام سرمایه‌داری بود به موضوع زن و نگاه تبعیض‌آمیزی که نسبت به زنان دارن در مقایسه با مردان. این سوال مطرح است که چرا نظام غرب، نظام سرمایه‌داری غرب دچار چنین تناقض‌هایی درباره زنان هست و ریشه این تناقض رو در کجا باید دید؟
متاسفانه همطور که رهبر انقلاب فرمودن غرب خانواده رو متلاشی کرده، در حالی که خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و جامعه کلا و کانون رشد و تعالی انسان هستش و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار اطلاعی معنوی کشور و نظام و خانواده و به حال جامعه و سمت و سوی حرکت نظام در واقع باید معطوف بشه به ایجاد جامعه خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی اون که خب تو آموزه های دینی ما می‌بینیم بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش برای همه افراد خانواده باید در نظر گرفته بشه. محور قرار گرفتن خانواده تو قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزش فرهنگی اجتماعی و اقتصادی باید در جامعه تو قوانین کشورها باشه. ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب و سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده، نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی باید از برنامه هایی باشه که مدیران و حاکمان جامعه رو برنامه ریزی میکنن. ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، هین و پس از تشکیل خانواده و همینطور تسهیل دسترسی به اون بر اساس مبانی در حال انسانی، حالا ما در کشور خودمون بگیم مبانی اسلامی ایرانی در جهت استحکام خانواده و همینطور تشویق و تقویت خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور تو همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی، اینا چیزایی که باید بهش متوجه داشته باشیم و آموزه‌های دینی ما در تمام اینها راهبردها و راهکارها رو بیان کرده.
خیلی متشکرم از شما خانم وزیرنگار، باهاتون خداحافظی می‌کنم. اما در ادامه گفتگو خواهم داشت با سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مدیر امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح. خانم دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی.
خیلی متشکرم هستم از همراهیتون. سوالی که میخوام از سرکار عالی داشته باشم بر اساس فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب، این که گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان چه تفاوتی با گفتمان غربی داره و این گفتمان چه تأثیری داشته در ایجاد بسترهای رشد و تعالی زنان ایرانی؟
بله، سوال بسیار کلیدی و مهمیه. گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن توأم هست با شخصیت، هویت و کرامت زن. زن به معنای عامش، حالا حتی نه فقط زن مسلمان، بلکه حضرت امام رحمت الله علیه احیاگر هویت زن در قرن معاصر بود. کما اینکه ما این پژواک، این نگاه و نگرش رو همین الان در بین آزاداندیشان غربی و به ویژه زنانی که بسیار بسیار آسیب دیدن در فرهنگ منحط غربی داریم میبینیم. اگر که دوستان نگاهی بکنن به کتاب‌هایی که در طی دهه اخیر در خود امریکا و اروپا نوشته شده در موضوع زن و خانواده، این مسئله کاملا روشن میشه. کتابی مثل جنگ علیه خانواده آقای ویلیام گاردنر و یا کتاب‌های خانم پروفسور وندی شلیت، بسیاری از این کتاب‌ها نشانگر پیام انقلاب اسلامی است که در موضوع هویت زن در دنیا داره در واقع فرهنگ سازی میکنه، به دلیل اینکه این نوع نگاه به زن نگاه معطوف به اون هویت و فطرت انسانی زن هست. جایگاه و کرامت زن به عنوان یک فردی که تمدن ساز، تاریخ ساز و اساساً با حتی با لالایی خودش تاریخ رو دگرگون میکنه و این همه تاثیرگذار در روند تاریخی جوامع بشری بوده و هست. و خدمتتون عرض کنم که حتی یک کتابی به نام چه کسی گهواره‌ها را تکان می‌دهد هم در امریکا منتشر شده که این خلأ، این جایگاه زن رو داره نشون میده که روزی زن جایگاهی داشت برای تربیت نسل‌های آینده و جامعه سازی، یعنی یکی از محورهای هویت زن جامعه سازی است که الان غرب این هویت رو از زن گرفته و او رو تبدیل به کالای ابزاری کرده برای سود بیشتر، برای بهره بردن بیشتر. و لذا میبینیم که وقتی مقایسه میکنیم با نگاه اسلام و انقلاب اسلامی به زن، در واقع تفاوت از زمین تا آسمانه، به دلیل اینکه زن در این فرهنگ جایگاه ویژه‌ای داره. حتی همه جامعه باید تلاش بکنن که زن در یک فضای بسیار آرامش بخش هم نقش‌های مادری و همسریش رو انجام بده. سرکار خانم دکتر که داشتن بحث خانواده اشاره میکردن، واقعا همینه. یعنی همه ارکان نظام ما اومده که یک آرامش ایجاد بکنه برای اینکه زن بتواند نقش‌های خودش رو ایفا کنه، نقش خانوادگی، نقش تاریخ سازی و تمدن سازی. بنابراین اگه ما میگیم که سیاست‌های این نگاه انقلاب اسلامی به زن سیاست‌های مبتنی بر حضور جدی و مؤثر زن بر مبنای هویت خودش، واقعا همینه، این تفاوت دیدگاهه که ما تلاش میکنیم، نظام ما و پیام انقلاب اسلامی اینه که تلاش میکنه که زن همه نقشهاش رو بتونه به خوبی ایفا بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم اسلامی از همراهیتون. خدا نگهدار.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آقای طاهری خدمتتون هستیم، بازنشر رو بفرمایید موضوع چیه تا بریم و برگردیم و شروع کنیم.
بله آقای حسینی، همونطور که مستحضر هستید 13 دی ماه سال روز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی بود، به همین جهت این هفته بازنشر این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم.
بازنشر.
کاربری به نام علی ربانی در صفحه شخصیش نوشته سردار سلیمانی نزد دوست و دشمن بزرگ بود و کسی نمیتونه بزرگی او رو نادیده بگیره. سلمان توحیدلو نوشته منش سردار سلیمانی مردمداری و وطن پرستی او بود. او گفت جان فدای مردم کشورم هستم و دیدیم که چگونه خالصانه جانش را فدای ملت کرد. مسعود فرخی درباره شهید سلیمانی نوشته سردار سلیمانی تمام هستیش را فدای ایران و اسلام کرد. رشادت‌های او در عملیات‌های دفاع مقدس فصل‌های ناشنیده‌ای دارد که همرزمانش باید بازگو کنند. منصور رشیدی گفته یاد و خاطره سردار سلیمانی تا ابد زنده خواهد بود، چرا که او در تقابل با استکبار و داعش تاریخ ساز شد. فاطمه درخشان از دیگر کاربران شبکه اجتماعی نوشته مکتب الهام بخش سردار سلیمانی چراغ روشنی برای ادامه راه آن شهید است. سارا خلجی هم گفته نام سردار سلیمانی قبل از شهادت و بعد از شهادتش برای دشمنان ایران هراس انگیز بوده. امنیت ایران خط قرمز مبارزات سردار سلیمانی بود. فرشید زرگر نوشته سردار سلیمانی آنچرا که دیگران شعارش را می دادن در عمل پیاده کرد. او پایان داعش رو اعلام کرد و به حکمرانی داعش پایان داد. قاسم سجادی گفته آمریکا و ایادیش باید پاسخگوی تروریسم دولتی خود باشند. شهادت سردار سلیمانی مصداق روشن تروریسم بین المللی که آمریکایی‌ها رسما مرتکب اون شدن و نشون دادن که خود سردمدار تروریسم جهانی هستند. مسعود حسینزاده از دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته منش سردار سلیمانی وحدت بخش بود و خود رو در حلقه کوچک جناحی و سیاسی قرار نداد و به همین سبب نزد همه اقشار جامعه محبوب بود. و در آخر هم پیام نوربخش گفته سردار سلیمانی جانش را فدای ایران کرد و در تاریخ ایران نامش به عنوان بزرگ قهرمان ایرانی ثبت شده است. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما.
بپردازیم به اخبار خارجی. برنامه امروز معاون سازمان نیروهای مردمی هشت شعبی عراق تاکید کرد که تعقیب قضایی افراد متهم به انجام یا همکاری در جنایت ترور سرداران مقاومت در عراق طبق قانون و برای تحقق عدالت ادامه دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی هلاکت 44 نظامی این ارتش در سال گذشته میلادی را اعلام کرد که بالاترین رقم طی چند سال گذشته بود.
نهاد ناظر بر اوضاع حقوق بشر و توسعه در یمن اعلام کرد شواهدی را به دست آورده است مبنی بر اینکه ائتلاف سعودی دست به کشتار گسترده غیر نظامیان در 6 مورد در سال 2022 زده است.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت بدون شک سردار سلیمانی شخصیت ممتاز و بی‌نظیری بود و مکتب الهام بخش شهید سلیمانی باید ادامه یابد.
الرأی الیوم نوشته ورود وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا باعث شد همه گروه‌های فلسطینی با هم متحد شوند که این اتحاد با حمایت محور مقاومت به زودی سبب نابودی صهیونیست‌ها خواهد شد.
یک کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت سال 2023 سالی پرچالش برای بازار سهام آمریکا خواهد بود.
شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه گفت شهادت سردار قاسم سلیمانی موجب تقویت روحیه مقاومت در میان کشورهای منطقه شد.
با سفر هیئت عالی رتبه سیاسی جنبش اسلامی حماس به دمشق، روابط طرفین پس از 10 سال مجدداً در مسیر احیا و عادی سازی قرار گرفت.
در پیام کتبی وزیر خارجه امارات به حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان توسعه بیشتر روابط تهران و ابوظبی مورد تأکید قرار گرفت. نگاهی به مهمترین محورهای سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم سومین سالگرد شهادت سرداران مقاومت. موضوع گفتگوی این بخش است با مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای عزیزی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
ارادتمند. آقای نصرالله، بر نقش سردار سلیمانی در شکست پروژه خاورمیانه جدید آمریکا تاکید کرد. این سوال مطرح است که سردار سلیمانی چگونه توانست نقشه سیاسی و منطقه‌ای مورد نظر آمریکا در غرب آسیا رو به چالش بکشاند و با شکست روبرو کند؟
بدون شن آقای حسینی خدمت رو عرض کنم، یکی این که خب قرار بود که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چند روز گذشته سخنرانی بکنه که به دلیل کسالتی که داشتن این اتفاق سه شنبه افتاد و رسانه‌های سعودی و اسرائیلی با یک ذوق زدگی یک مطالبی رو در مورد سلامتی و وخامت حال جسمانیشون اعلام کردن که خب این نکته قابل توجه است که تا چند اندازه صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم یک به معنی یک ترسیم راهبرد و یک پیام‌های جدید برای منطقه جدید هست و هم که یک نگرانی رو در داخل جریان‌های اسرائیلی و سعودی ایجاد می‌کنه. این نکته اول. نکته دوم در مورد حاج قاسم سلیمانی، سردار شهید حاج قاسم. این قبل از پرداختن به این موضوع و نقش ایشون در این شکست پروژه آمریکا در منطقه و تلاش آمریکا برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، خب اینو می‌دونیم که حاج قاسم محصول گفتمان انقلاب اسلامی ایران است که به رهبری امام خمینی و رهبری معظم انقلاب اسلامی داره دنبال میشه و بعد از 4 دهه تأثیرات عملی خودش رو از همون آغاز شروع کرد و امروز به یک مرحله متکامل رسید. یعنی این گفتمان انقلاب اسلامی که با پسند اسلامی مقاومت اسلامی مطرح شده و حاج قاسم و ابو مهدی مهندس به عنوان پیش برنده های این گفتمان در میدان و سیاست و در عرصه‌های مختلف اون رو پیاده کردن، یک گفتمانی با یک مفاهیم ارزشمند و قابل صدور و قابل تعمیم ملت ها و مورد استقبال ملت های اسلامی و عربی منطقه قرار گرفت. خب این نکته مهم نیست. همون تلاش که آمریکایی ها با نظم نوین جهانی و بعدها با عناوین مانند مبارزه با تروریسم و آمدن در اشغال افغانستان رو اشغال کردن، عراق رو اشغال کردن، به تنها به دنبال خاورمیانه بزرگ نبودن و به دنبال حتی نظم نوین یا تجزیه منطقه نبودن، فراتر از اون به دنبال تغییر جغرافیای سیاسی و مذهبی منطقه، نه بر اساس مرزهای سیاسی، بر اساس قومیت‌ها و طایفه‌ها و مذاهب بودن. یعنی تقسیم بکنن سوریه رو به سوریه شیعه، سوریه سنی، شرق، غرب، یعنی در این اندازه هدف جزئی شده بود برای تجزیه بسیار شکننده کشورهای منطقه دیگه. بحث کردستان مستقل و توطئه‌ها و سناریوهای سابق اونها یا تجزیه کشور به دو بخش یا اقداماتی که قبلا انجام می‌دادن نبود. این پروژه به شدت اهداف آمریکایی بود که خب به هر حال سعودی ها هم حمایت مالی میکنن. در چنین شرایطی طبیعی است که با درک درست این واقعیت و با ویژگی ها و شخصیت سیاسی و میدانی و نظامی حاج قاسم سلیمانی، این بسته ایدئولوژیک تهران در منطقه پیاده شد. گروه هایی شکل گرفتن، هشت و شبی در عراق شکل گرفت با همین الگو و در کشورهای دیگه و در خود سوریه مقاومت مردمی و یک الگوی جدیدی برای مبارزه با داعش در خود سوریه شکل گرفت. آغاز به این واقعا اینگونه و به این آسانی نبود که داعش در این مدت و در پیشبینی حاج قاسم نابود بشه و واقعا به انتها برسه. اون هم یکی از قدرتمندترین گروه های تروریستی در قرن اخیر، هم از نظر قدرت و پول و هم از نظر رسانه. اینا هالیوود، اینها فیلم های اینها رو هالیوود تولید و پخش اشاره میکرد. سعودی ها هم با کامین دلار ها رو میفرستادن با کامیون، یعنی موج کامین هایی با دلار از سعودی بیش از 10,000 نفر یا بیش از این تعداد تروریست های اروپایی با عنوان تروریست های چشعابی در سوریه بودن. 250 گروه تروریستی در سوریه فعالیت میکرد با عناوین مختلف و با رویکردهای مختلف، از جبهه نصره گرفته تا داعش تا گروه های مختلفی که شعبات این گروه های تروریستی بودن با دلارهای سعودی و با یک رسانه قدرتمندی که در اختیارشون بود و برخی همین شبکه‌ها، شبکه الجزیره که در اون وقت واقعا به عنوان یک سخنگوی داعش تبدیل شده بود، اینا حمایت میکنند. در چنین شرایطی درک درست حاج قاسم با پیروی از همین گفتمان و اشرافش به میدان، این خیلی نکته مهم، اشراف به میدان و حضور در میدان و این شخصیت کاریزمای نظامی و سیاسی که هم گفتمان سیاسی حاج قاسم و هم رفتار و رویکرد نظامیش واقعا برای طرف مقابل وحشت ایجاد میکرد در تمامی انسان. بنابراین اونچه که به وجود آمد ترکیبی از این گفتمان و به رهبری حاج قاسم در میدان و اون الگویی بود که تهران برای ملت‌های منطقه ترسیم کرد.
یک سوال دیگری که مطرح هست، البته زمان اون هم محدود، حدوداً 2-3 دقیقه فرصت داریم، تأکید آقای نصرالله بر لزوم ادامه مکتب الهام بخش سردار سلیمانی بود. مکتب شهید سلیمانی دارای چه ویژگی‌های الهام بخشی برای تداوم راه و مسیر مقاومت است؟
خلاصه عرض می‌کنم، خب نکته‌ای که اتفاق افتاد، حاج قاسم قبلش شخصیت کاریزماتیک و یک شخصیت قهرمان ملی و منطقه‌ای و اسلامی بود. بعد از شهادت ایشون برخلاف تصور آمریکایی‌ها که همه چیز رو تمام شده تصور کردن یا احساس کردن کاهنده میشه قدرت مقاومت در منطقه، حاج قاسم تبدیل به یک مکتب با ویژگی‌های شخصیت بی‌نظیر در موضوعات اخلاقی در میدان، درک واقعیت‌های میدانی و درک واقعیت‌های سیاسی و رسیدن به این نکته که به هر حال فصل جدیدی از معادلات در منطقه ایجاد شده رسید. حاج قاسم به عنوان یک پیشتاز در عرصه مقاومت اسلامی، همونجور هم که تاکید شد، به هر حال این گفتمان در محتوای خودش اشخاص مانند حاج قاسم رو پرورش داده و این مکتب الان که تبدیل شد حاج قاسم به یک مکتب، قطعا به بروز در پی اون شخصیت های دیگر هم بروز و ظهور پیدا خواهند کرد. مکتبی که معتقد به گفتمان انقلاب اسلامی با اون ویژگی‌های شاخص، با حضور قدرتمند و اقتدار میدانی، ویژگی‌های پختی سیاسی و شخصی که به هر حال یک مدرسه، یک مکتبی رو ارائه داد که هم ویژگی‌های اخلاقی، میدانی، نظامی، سیاسی رو تو با هم دیگه داشت در میدان‌های مختلف. این نکته رو ما مشترک کرد.
خیلی متشکرم، ممنون از عزیز همراهیتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
آقای طاهری، خدا قوت، پایان برنامه رسیدیم.
ممنونم از شما جناب حسینی و شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما از جان شنونده با این برنامه از در این هفته. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.